بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فروع فی اختلاف الدافع و القابض، سه تا فرع را جناب شیخ در اینجا مطرح میکنه. یک فرع این است که شخص دفع کننده مال ادعا میکند که این مالی که داده است هدیه‌ای بوده است ملحق به رشوه، پس فاسد است و تصرف درش حرام، یعنی هدیه باطله و ملک مالک اولش هست، تصرف گیرنده هم در او حرام است. آقای هدیه گیرنده میگه نه آقا، بلکه این هبه صحیحی بوده است قربتاً الالله یا به خاطر سایر دوائی دنیوی دیگر، این هدیه ملحق به رشوه نبوده، این هبه صحیحه بوده. خب در اینجا دو تا احتمال بود. یک احتمال این است که بگوییم تقدیم می شود قول دافع مال. تقدیم قول را هم دیروز عرض کردیم در باب قضا، تقدیم قول به این معناست که کسی که قول او مقدم می شود کافی است برای اثبات قول خودش یمین اقامه کند، قسم بخورد. اما کسی که قول او مقدم نمی شود بار سنگین اثبات بر گردن اوست، او باید ادعای خودش را اثبات کند با آوردن شاهد و بیانه. اگر تونست شاهد و بیانه بیاره حرفش ثابت میشه، اگر نتوانست قول این شخصی که منکر مدعای طرف مقابل هست با یه قسم ثابت میشه. پس تقدیم قول به این معناست که اون شخصی که منکر ادعای طرف مقابل هست با قسم حرفش ثابت میشه، نیازی به اقامه بیانه نداره. به این معنا نیستش که اول به اون میگوین تو حرف بزن. بعضیا خیال میکنن تقدیم قول یعنی میگن اول تو قول بگو، اول تو حرف بزن. نه، به این معنا نیست. یا اینکه میگن هر چی تو گفتی درسته، یا میگن اول تو قسم بخور. نه، اصلا هیچ کدوم اینا معنایش نیست، بلکه طبق قانون قضا به اون شخصی که مدعی هست میگن اول تو برو بیانه بیاور، شاهد بیاور. اگر شاهد آوردی حرفت ثابت میشه، اگر شاهد نیاوردی نوبت میرسد به کسی که قول او مقدم است. از چه نظر مقدم است؟ از این نظر که کافی قسم بخوره. آقای منکر میگه من ادعای ایشون رو انکار میکنم، با یه قسم خوردن به خدا حرفش ثابت میشه، پس حرف ایشون در مرتبه دوم مطرح میشه، اول از مدعی مطالبه بیانه میشه. اگر مدعی بیانه نیاورد نوبت میرسه به این منکر، بهش میگن شما قسم بخور. پس تقدیم قول به معنای تقدیم زمانی نیست، به معنای این نیستش که هرچی او بگه قبول است، بلکه به این معناست که او نیازی به آوردن شاهد ندارد. خب کیست که نیاز به آوردن شاهد نداره؟ کسی که منکر باشه. کی باید شاهد بیاره؟ یعنی قولش مؤخره، یعنی سنگین اثبات کردن قولش، هرچند از نظر زمانی قول او زمانن مقدمه. اول به او میگن تو حرفتو بگو، شاهدتو بیار، چون او مدعیه. ولی از نظر اثبات قولش مؤخره به این معنا که نیاز به دلیل سنگین تری داره، بار سنگین محکمه به عهده اوست، باید شاهد بیاره، بیانه بیاره، عادل باشه، عادل نباشه، باید برای قاضی ثابت بشه عدالت. اینا همه اینا گرفتاری اصلی محکمه به گردن آقای مدعیه. خب حالا میزان و ملاک تشخیص این که چه کسی مدعیست چه کسی منکر است، تا تشخیص بدیم قول اون منکر مقدم است، یعنی با یه قسم ثابت میشه، قول مدعی مؤخر است، یعنی باید بره بیانه بیاره. میزان تشخیص مدعی از منکر چیست؟ فرمودن اون کسی که حرفش مطابق با اصل و ضابط هست، اون شخص قولش مقدمه، یعنی منکر محسوب میشه. کافیه صرفا یه قسم بخوره تا حرفی که مطابق اصل و ضابطه داره میزنه اثبات بشه. برای اثبات سخنی که مطابق اصل و ضابطه هست نیازی به آوردن شاهد و بیانه نیست. اما کسی که برخلاف ضابطه و اصل داره ادعا میکنه، او مدعی محسوب میشه، او باید حرف خودش رو اثبات کنه، دلیل بیاره، شاهد بیاره، بیانه بیاره. بدون دلیل و بیانه حرف او ثابت نمیشه. لذا میگیم ملاک برای تشخیص منکر و مدعی اینه: اون کسی که مطابق ضابطه و اصل داره حرف میزنه، او میشه منکر و قولش مقدم است به این معنایی که گفتیم، یعنی با یک قسم ثابت میشه. اما اون کسی که خلاف اصل و ضابطه ادعا میکند، او میشه مدعی و باید بیانه بیاره. خب حالا ببینید، توی ما نهنفی، توی این دعوای ما، یه طرف ادعا میکنه، آقای دافع هدیه دهنده ادعا میکند که هدیه‌ای که من دادم آقا هدیه‌ای بوده ملحق به رشوه، به نیت رشوه بوده، برای این بوده که من قلب ایشون رو جلب کنم تا بعدن کار منو به نفع من، چه حق باشه چه باطل، را بندازه. پس این هدیه فاسد است، تصرف ایشون هم حرامه، باید به من برگرد. آقای هدیه گیرنده میگه نخیر، هدیه ایشون هدیه صحیحه بوده است، ملحق به رشوه نبوده. ما الان میخواییم ببینیم کدوم یک از اینا سخنش مطابق با اصل است تا بشود منکر و قول او مقدم، با صرف قسم حرفش ثابت بشه، نیازی به بیانه آوردن نداشته باشه. جناب شیخ میفرماید احتمال دارد که ما بگیم دافع قولش مقدم است و منکر است. حالا چرا؟ دو تا احتمال رو جناب شیخ میدن تا اینجا ما متن رو تطبیق کنیم، تا وارد دو تا احتمال شیخ بشیم و دلیل هاشون. برای اینکه دوستانی که صوت ما رو میشنون اشراف داشته باشن ما کدوم بخش از کتاب شریف مکاسب رو داریم تطبیق میدیم، من آدرس میدم: طبق طبع کنگره شیخ انصاری، جلد اول، صفحه 251. فروع فی اختلاف الدافعه و القابض. فرع اول: لو ادعى الدافع انها هدیه ملحقه بالرشوه فی الفساد و الحرمه. اگر شخص دفع کننده مال ادعا کند که اون مال هدیه‌ای بوده است که ملحق به رشوه است، در فاسد بودن و باطل بودن هدیه و در حرام بودنش، که حرام است آقای گیرنده در او تصرف کنه، اگر این ادعا رو کرد. ودع القابض انها هبه صحیحه لداع القربه او غیرها. آقای هدیه گیرنده ادعا کرد که خیر، اون مال که ایشون به من داده من گرفتم، یه هبه صحیحه بوده است برای داعی قربت الله، به انگیزه تقرب الله یا غیر قربت الله. گفته آقا شما مثلا فرزندتون مریض، این پول رو بگیرید خرج بیماری کودکتون بکنید، برای بیماری کودک من داده، برای راه انداختن کار خودش نداده، یه هبه صحیحه ایست ایشون داده، حالا پشیمان شده میخواست که ندهد، حالا که داده من مالکشم، هبه صحیح است و فاسد هم نیست. خب جناب شیخ میفهمد احتمال تقدیم الاول، احتمال دارد که ما قول اولی را، یعنی قول دافع را، هدیه دهنده را مقدم کنیم، یعنی بگیم شما منکر هستی، نیازی به آوردن شاهد نداری، کافیه فقط قسم بخوری، به شرطی که آقای مدعی نتونه شاهد بیاره. خب چرا ایشون منکر هست؟ میفهمد چون دو تا دلیل داریم برای اینکه حرف ایشون مطابق اصل و ضابط است. دلیل اول، لأن الدافع اعرف به نیته، چون شخصی که دفع مال میکند، مال رو پرداخت میکند، او به نیت باطنی خودش آگاه تره، او بهتر از گیرنده میداند که نیت باطنیش چی بوده. یا نیت من را افتادن کار خودم بوده، نه به اصطلاح سلامتی بچه مریض ایشون، من نیتم این بوده که ایشون قلبش جلب به من بشه، بعدن حرف من توی دادگاه پیش بره. خب بنابراین حرف ایشون مطابق است با این ضابطه کلی که هر کسی به نیت باطنی خودش آگاه تر است و اعرف است. دومین دلیل که بگیم ایشون حرفش مطابق ضابط است، پس منکره، پس نیازی به شاهد نداره، لأصالت الزمان فلیت اداکانت دعوا بعد تلف، اصالت الزمان در ید، زمانی که این ادعا و محاکمه اندلقاضی بعد از تلف اون هدیه باشد. این اصالت چه اصالتیه؟ اصالت العموم است. ما روایت داریم، اماره داریم که عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم علی ید ما اخذت حتی تؤدی، بر ید است اون چرا که گرفته و تصرف کرده به صاحبش برگرداند، یا اینکه ضامن است اگر تلف شد باید بدلش را برگرداند، مثلش را یا قیمتش را برگرداند. خب این عمومیت داره. از تحت این عموم هبه صحیح خارج شده. اگر هدیه صحیحی می بود زمان نداشت، دیگه هدیه گیرنده دست او ضامن نیست، اگه تلف شد دیگه لازم نیست به این آقای هدیه دهنده برگردونه قیمتش و پولش و ثمنش رو. درست شد؟ اما ما ادای هبه صحیحه، ما ادای هبه صحیحه در تحت این عموم همچنان باقیه. حالا ما وقتی میتونیم دست از عام برداریم که در این مورد یقین داشته باشیم که این مورد از موارد اون خاص هست، از موارد اون هبه صحیحه هست که تخصیص زده از عموم این عام را. ما شک داریم آیا این مورد از موارد هبه صحیحه هست تا خارج شده باشه از عموم عام، یا از موارد هبه صحیحه نیست که همچنان داخل در عموم عام بوده باشد، میشه شبهه مصداقیه مخصص. در شبهه مصداقیه مخصص باید رجوع به چی بکنیم؟ به اصالت العموم کنیم، بگیم اصل این است که اون عام شامل حال این مصداق هم میشود. پس عموم علی الید ما اخذت حتی تعدی همچنان شامل حال این مورد مشکوک میشه. حرف این آقا که ادعا میکنه یه هدیه فاسد است، ایشون ضامن است، الان که تلف شده باید سمنش به من برگردونه، اگر که باقی است عینش را باید برگرداند، مطابق با اون اصالت العمومه. بنابراین حرف ایشون مقدمه، یعنی ایشون نیازی نیست شاهد و بیانه بیاره، ایشون منکر محسوب میشه. این فرمایش جناب شیخ. ولی اصالت الزمان فلیت اذا کانت دعوا بعد التلف، به خاطر اصالت الزمان در ید است، اون عموم علی الید ما اخذت، زمانی که ادعای این شخص بعد از تلف باشه زمان می آید. اگر ادعا قبل از تلف باشد که زمان بدل نمیاد، خود عین رو باید پرداخت کنه، قاعده علالیت جاری میشه. بله بله، ولی دیگه منتقل به خود عین است، منتقل به بدل نمیشود. اما اگه تلف شده باشه منتقل میشه به بدل او، چون زمان هست. بله، چون اصطلاح زمان، اصطلاح زمان مربوط به بدل میشه، یعنی مربوط میشه به آنچه که تلف را جبران میکنه. خب این اصطلاح راجع به عین، راجع به عین مجازن به کار میره، از باب توسعه در استعمال. بله بله، یعنی خود منطوق علل عین، بله خود منطوق علل عین، علل ید شامل عینم میشه، اما مفهوم زمان بالمطابقه به دلالت وضعی مربوط به بدل عین است نه خود عین. بله، چرا گفته بعد از تلف؟ خود نه، درسته، روایت شامل عین و بدل عین می شود، ولی قاعده زمان، کلمه زمان فقط مربوط به بدل است. بدل هم بعد از تلف مطرح می شه، باید عین رو پرداخت کنه. خب اگر قبل از تلف باشه باید بگیم اصالت عموم علالیت، علالیت نه زمان. احسن، ما از علالیت هم زمان بدل را میفهمیم، هم لزوم برگرداندن عین را در صورتی که عین باقی باشد. خب اما زمان مربوط به بدله، چون مربوط به بدله پس باید بعد از تلف مطرح بشه، چون مادامی که عین باقی هست نوبت به بدل نمیرسه. لذا ایشون قید بعد از تلف رو به خاطر اون کلمه زمان اضافه کردن. خب اشکال ما که دیروزم اشاره کردیم اینه که حضرت شیخ عموم علالید ما اخذت حتی تعدی فقط با هبه صحیحه تخصیص نخورده است، بلکه با هبه فاسده هم تخصیص خورده. به خاطر چی؟ به خاطر قاعده‌ای که شما خودتون تو بحث قبلی مفصل دربارش بحث کردید، گفتید ما لا یزمنو به صحیحهی لا یزمنو به فاسدهی، هر عقدی که در صحیح او زمان نیست در فاسد او هم زمان نیست. یعنی اگر به غیر تفرید تلف بشه زمانش به گردن اون آقا نمیاد. بله اگه تفرید کرده باشه زمان داره، ولی اگر تفرید نکرده باشه زمان نداره. خب در ما نحن فیه هم اگر این هدیه هدیه صحیح می بود زمان نداشت. ها کذا، به فرض این که حرف آقای دافع درست باشه و هدیه فاسده باشد هم باز زمان نداره. پس در هر دو صورت زمان منتفیه، معنا نداره شما در اینجا بگید حرف آقای دافع مطابق با عموم علالید است، چون عموم علالید یقیناً در ما نحن فیه جاری نیست و تخصیص خورده، چه هدیه فاسده باشد چه هدیه صحیحه باشد. در هر دو صورت ما نحن فی از اون اصالت و زمان فلیت خارج است. پس حرف ایشون مطابق با اصالت و زمان نیست، چون اصلا اصالت و زمان اینجا جاری نیست. داریم تخصیص میزنیم، میگیم ادله قاعده ما لا یزمنو به صحیحهی لا یزمنو به فاسده، اون ادله تخصیص میزنه دلیل قاعده اصالت و زمان را. دلیل قاعده اصالت و زمان چیه؟ علالیده عمومه، علالیده ما اخذت، چون اون خاص این عامه. همیشه ظهور خاص در موضوع خودش قوی تر است از ظهور عام، به خاطر همین خاص میشه قرینه برای تفسیر ظهور عام. تفسیر میکنه میگه مراد جدی مولا شامل این موردی که من دربارش وارد شده ام نیست، لذا تخصیصش میزنه خاص.
چرا خاصه؟
چون ادلش نسبتش نسبت خاصه با نسبت علل ید ما اخذت حتی تو عدی. بله بله بله، باید ادله اون رو بیاریم، روایاتش رو بیاریم، ببینیم روایاتی که در اونجا هست، اون روایات داره راجع به یدی صحبت میکند که این ید اگر صحیح میبود ضامن نبود، راجع به مطلق الید صحبت نمیکنه. پس میشه اخص از این روایتی که موضوعش مطلق الیده، عموم الیده. پس اون روایات مخصص این روایت علالید ما اخذت حتی تعدی میشن. خب این اشکال ما بر اینجا که حضرت شیخ اینجا اصلا اصالت و زمان جاری نیست که شما بگید حرف آقای دافع مطابق با اصالت و زمانه، پس این منکره. احتمال دوم که جناب شیخ این احتمال رو فتوا میده، میگه والاقوا تقدیم و ثانی، اقوا و فتوای من این است که باید قول دومی را مقدم بداریم، یعنی آقای قابض را که ادعا میکند این هبه صحیحه هست نه هبه فاسده. چرا؟ لأنه یدعی صحه، به خاطر اینکه ایشون ادعای صحت میکند، یعنی اصالت و صحه مطابق با حرف ایشونه، سخن ایشون مطابق با اصل صحت است و اصل صحت حاکم است بر جمیع اصول، حتی بر اصل استصحاب، که استصحاب شانه به شانه امارات میزنه، میگن الاستصحاب و عرش الاصول و فرش الامارات. استصحاب زیر پای امارات است ولی عرش همه اصول است، بالای همه اصول است. وقت بالای این استصحاب و حاکم بر این استصحاب اصل صحت است. باید بگیم اصل صحت حاکم بر همه اصوله. حالا علتش چیه؟ علتش این است که اصل صحت علل تحقیق یک قاعده فقهی است نه یک قاعده اصولی. این که گفتن استصحاب عرش الاصول است، یعنی عرش قواعد اصولی است نه عرش قواعد فقهی، و الا قواعد فقهی قطعا همه قواعد فقهی بر قواعد اصولی مقدمند و حاکم هستند. قواعد فقهی بر اصول عملیه در هر بابی، اگر ما قاعده فقهی داشتیم یا اصل عملی هم داشتیم، قاعده فقهی اون باب و اون کتاب فقهی مقدم است بر اصل عملی جاری در اون مقام. چرا؟ چون دلیل قاعده فقهی اخص از دلیل اصل عملی، اینجا به خاطر همینه. لذا میگیم هر قاعده فقهی مقدم است بر اصل عملی. خب از جمله قاعده اصل صحت، قاعده اصل صحت قاعده فقهی است، مقدم بر استصحاب است، مقدم بر استصحاب که باشه مقدم بر سایر اصول هم هست. اصل صحت پس در اینجا مقدمه. چرا اگر اصل صحت مقدم نباشد اختلال نظام پیش میاد؟ هیچ چیزی در جای خودش قرار نمیگیره. شما بخوای الان به نماز جماعت اقتدا کنی، نمیدونی وضوع بغل دستید، وضوع روبرویید آیا صحیحه یا نه. استصحاب اصالت الفساد رو میاره، میگه قبلا ایشون محدث بوده، دیشب که خوابیده حدث داشته، شک داری الان از حدث خارج شده با اون وضوع یا از حدث خارج نشده، همچنان باقیه بر حدث هست، پس نماز جماعتت باطله، نمیتونی اقتدا کنی. میخوای چیزی بخری معامله کنی، نمیدونی این یخچالی که ایشون از خارج وارد کرده، واردات آورده، خریداری کرده، بیعش صحیح بوده یا بیعش صحیح نبوده. استصحاب میگوید که این همچنان بر ملک مالک قبلی است و ایشان مالکش نشده است، پس معامله‌ای که میخوای باهاش بکنی فاسد است، معاملت باطله. هیچ کاری از امور جامعه مسلمین اگر اصل صحت نباشه برپا نخواهد شد، اقامه نمیشه، لذا اختلال نظام میشه. بنابراین اصل صحت بر جمیع اصول دیگر مقدم است و حرف آقای قابض مطابق با اصل صحت. ایشون میگه ایشون به من هدیه داده، آقا من که علم غیب ندارم نیت باطنیش چیه، من باید بر اساس ظواهر حکم کنم. اصل صحتم میگه مسلمان کاری که داره میکنه صحیح هست، منم حمل کردم عمل ایشان را بر هبه صحیحه، گفتم دست شما درد نکنه، ازش گرفتم قبض کردم. پس حرف ایشون مطابق با ضابطه ی حاکم در مقام است، پس ایشون حرفش مقدمه، ایشون نیازی به آوردن بیانه نداره. آقای دافع که ادعا میکنه من به نیت رشوه دادم باید دلیل بیاره حرف خودشو اثبات کنه، بیانه بیاورد. خب میایم سراغ فرع دوم. فرع دوم چیست؟ فرع دوم این است که آقای دافع ادعا میکند که ایشون رشوه داده، نه هدیه فاسدهی که ملحق به رشوه باشد، بلکه ادعا میکند که مستقیما رشوه دادم. آقا رشوه چیه؟ رشوه یک نوع عقد اجاره فاسد است، پس از نظر ماهیت با هبه فاسده فرق میکنه، ماهیتش یک اجاره فاسده است، اینجا زمان هست، احسن، لذا احکامش هم متفاوته. و آقای دافع ادعا میکنه میگه آقا من یک اجاره فاسده اینجا منعقد کردم، حالا اون اجاره فاسده یا به نحو رشوه بوده است یا به نحو اجرت علل قضا بوده است، که فرق بین این دوتا رو ما در مباحث قبلی توضیح دادیم، گفتیم رشوه اجاره است بر این که شما به نفع من حکم کن، حقا کان او باطلا، من شما رو اجیر کردم، اینم اجرت است، رشوه میشه اجرتش. اجرت علی القضا اجاره است بر قضاوت به حق، میگه شما قضاوت به حق کن، لی کان او علیه، چه به نفع من باشد چه بر علیه من باشد، اینم اجرت شما بر اون قضاوت بر حقت، که اینم ما گفتیم ادله تعبدی و نصوص شرعی دلالت دارد بر حرمتش، اجرت علی القضاء بالحق هم حرام است و باطل است، هم حرامه و هم باطله، یعنی تصرفش حرامه، گرفتنش حرامه، مالکش هم نمیشود، باید به این آقا برگردونه، به آقای دهنده دافع باید برگردونه. ودع القابض کونها هبتن صحیحه، آقای گیرنده مال، قابض مال ادعا میکند که آقا استغفرالله رشوه چیه؟ اجرت علل قضا چیه؟ این یک هبه صحیحه است، ایشون به من هدیه صحیحه داده است. فرقش با ادعای قبلی چی بود؟ تو ادعای قبلی هر دو طرف اتفاق داشتن بر این که عقدی که بینشون واقع شده عقد الهبه بوده، یکی میگفت هبه فاسده ملحقه به رشوه بوده است، یکی میگفت نخیر هبه صحیحه بوده است. در ما نحن فیه اتفاق بر ماهیت عقد ندارن، یکی میگه ماهیت عقدم عقد اجاره بوده، یا رشوه یا اجرت علی القضاء بالحق. دیگری میگوید اصلا عقدی که واقع شده است هبه صحیحه بوده، اصلا عقد اجاره نبوده. پس اصلا بر روی ماهیت عقدی که واقع شده هیچ کدوم اتفاق نظر ندارن. اینجا جناب شیخ میگه احتمال انهو کذالک، احتمال دارد که این ادعا هم مثل ادعای قبلی باشه، بگیم تقدیم قول با آقایی است که ادعای صحیح می کند و حرفش مطابق با اصل صحت است، یعنی با آقای قابض. لان الامر يدور بين الهبه الصحيحه والاجاره الفاسده، چرا که امر دائر است بین هبه صحیحه که آقای قابض ادعا می کنه و اجاره فاسده که آقای دافع ادعا می کند. خب اصل صحت میگه کدوم درسته؟ اصل صحت میگه هبه صحیحه درسته. پس حرف قابض مطابقه با اصل صحت، اصل صحت هم که حاکم بر همه اصول دیگر است. بله بله، یعنی مطابقه با تقدیم الثانی لأنه یدعی الصحه، میگه احتمال دارد که اینجا هم کذالک است، یعنی تقدیم الثانی است، یعنی تقدیم القابض است. چرا؟ چون حرف ایشون مطابق با صحت است، ایشون ادعای صحت میکنه و اصل صحت جاریه در مورد ایشون. بریم سراغ اصل صحت. جناب شیخ بعدن میزنه زیر این حرف، میگه و یحتمل العدم، احتمال عدم هم هست و احتمال عدم اقواست، یعنی احتمال دارد عدم تقدیم قول قابض و عدم اجراء اصل صحت. چرا؟ چون آقا اصل صحت جایی جاری می شود که ما یقین داریم یه عقدی واقع شده، شک داریم که اون عقد آیا صحیحاً واقع شده است او فاسدا. میگیم اصل این است که اون عقد صحیح واقع شده، درست شد؟ پس در اصل وقوع اون عقد طرفین چی هن؟ اتفاق نظر دارن. در این که آیا اون عقد صحیح واقع شده یا فاسد اختلاف نظر دارن. اونجا میگیم آقا اصل صحت جاری میشه، اونی که حرفش مطابق با اصل صحت مقدم است، او با قسم کارش را میفته، نیازی به شاهد و بیانه نداره. اما در ما نهنفی اصلا روی وقوع هیچ یک از دوتا عقد اجاره یا هبه هیچ اتفاق نظری وجود نداره. خب ما بگیم آقا اصل صحت جاری میشود، اثبات میکند صحت هبه را، اصل وقوع هبه ثابت نیست که بگیم اصل صحت بخواهد اثبات کند کیفیت وقوع آن هبه را، بگوید صحیحاً واقع شده است. اصل صحت وقتی جاری می شود که اصل وقوع هبه، عقد هبه مسلم باشه، در کیفیتش شک داشته باشیم، میگیم صحیحاً واقع شده است نه فاسدن. اما اینجا اصلا اصل وقوع عقده به مشکوک و ثابت نیست. چجور اصل صحت رو جاری کنیم بیایم کیفیت وقوع عقده برو با اصل صحت اثبات کنیم، در حالی که اصل وقوع عقده به مسلم نیست و محل دعواست، اول کلامه، لذا اصل صحت اینجا جاری نمیشه. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه آقای قابض مدعی وقوع عقد صحیح هبه هست، آقای دافع منکر وقوع عقد صحیح هبه هست. میگه آقا عقد الهبه واقع نشده اصلاً، چه صحیحش چه فاسدش، اصلا منکر وقوع عقد هبه است. خب حالا به اون میرسیم. پس در نتیجه حرف آقای دافع مطابق اصل عدم است، استصحاب عدم ازلی. آن قبل از این دعوا عقد هبه‌ای بین این دو نفر واقع نشده بود؟ الان شک داریم عقد هبه‌ای واقع شده یا نه؟ آقای دافع میگه نه خیر، عقد هبه‌ای واقع نشده. پس حرفش مطابق با استصحاب عدم عقد الهبه است من الازله الى الان. آقای قابض میگه چرا عقد الهبه واقع شده؟ پس حرف ایشون مخالفه با اصل عدم استصحاب عدم ازلی است. ایشون که داره ادعا میکنه چرا عقد هبه واقع شده، داره خلاف اصل حرف میزنه، خلاف ضابطه حرف میزنه. پس ایشون باید دلیل بیاره، باید شاهد بیاره، باید بیانه بیاره. حالا الان میرسیم. پس تا اینجا نتیجه این میشه که آقای دافع میشه منکر، حرفش مطابق استصحاب عدم ازلی وقوع عقد الهبه است، پس مقدم است. آقای قابض که مدعی وقوع عقد هبه صحیح هست میشه مدعی، باید شاهد و بینه بیاره. انقلت، دو تا انقلت اینجا داریم. انقلت اول رو میگیم. انقلت اول اینه که آقا شما گفتی اصل صحت اینجا جاری نمیشه، ما میگیم چرا اصل صحت جاری میشه؟ چرا؟ چون هر دو طرف اتفاق نظر دارن، یه عقد و مایی بینشون واقع شده. یه طرف میگه اون عقد و ما عقد هبه صحیحه بوده، یه طرف میگه عقد فاسده اجاره رشوه یا اجرت علی القضا بوده. ولی هر دو طرف مسلماً اتفاق نظر دارن که یه عقد و مایی واقع شده. اصل صحت میگه آقا اون عقد و مایی که واقع شده است صحیح است، فاسد نیست. خب حالا که اصل صحت میگه صحیح است فاسد نیست، ما میایم نگاه میکنیم میبینیم اونی که داره طرف دافع ادعا میکنه قطعا فاسده، چون داره ادعای رشوه میکنه یا ادعای اجرت علن قضا میکنه. پس معلوم میشه اون عقد صحیحی که اصل صحت میگوید صحیح است، اون عقدی است که آقای قابض داره ادعا میکنه، یعنی عقد هبه صحیح است. پس حرف آقای قابض مطابق با اصل صحت، اصل صحت هم که مقدم بر همه استصحاب ها و همه اصول دیگه است، پس حرف قابض باید مقدم بشه. انقلت پس میشه مطابق با احتمال اول، تایید میکنیم احتمال اول رو. جواب، این اصلی که دارید شما، اصل صحتی که دارید اینجا جاری میکنید، اصل مثبته و حجت نیست در مقام ما. یعنی چه اصل مثبته؟ این اصل صحت میگه آقا عقد و مایی که بین اینها واقع شده صحیح هست، درسته؟ اما تعیین نمیکنه ماهیت اون عقد چه عقدیه. آیا عقد اجاره بوده؟ آیا عقد بیع بوده؟ آیا عقد هبه بوده؟ آیا عقد وکالت بوده؟ چه عقدی بوده رو ساکت، اصل صحت تعیین نمیکنه. لازمه عقلی اصل صحت در این مقام اینه که وقتی میبینیم عقد واقع شده طبق ادعای طرف مقابل فاسده باید باشه، پس باید عقد واقع شده مطابق با ادعای قابض باشد. این پسی که دارید میگیم متوقف بر یک مقدمه مخفی است و اون مقدمه مخفی اینه اون عقد و مایی که واقع شده حتما یکی از این دو طرفه، یعنی حتما یا رشوه بوده یا هبه صحیحه بوده. شاید هر دو طرف دارن دروغ میگن، هر دو طرف خلاف واقع حرف میزنن. شاید عقدی که واقع شده بینشون عقد البیع بوده، هم دافع داره دروغ میگه هم قابض داره دروغ میگه، از کجا معلوم؟ پس شما یه مقدمه ای رو در نظر گرفتی که حتما یکی از این دوتا صادقن و این مقدمت با اصل صحت ثابت نمیشه. مقدمه دوم، مقدمه عقلی دوم این است که میگه خب وقتی که حتما یکی از این دوتا صادق است، اون طرف دافع که قطعا فاسده، پس چون فاسده پس اون عقد و مایی که صحیح است طبق اصل صحت منحصرا عقد الهبه بوده که آقای قابض داره ادعا میکنه. اینم با یک لازمی عقلی، با یک استدلال عقلی داری اثباتش میکنی. اصول و قواعد تعبدی لوازم عقلی خودشون رو اثبات نمیکنن، چون لوازم عقلی مربوط هست به امور تکوینی و واقعی، لازمه امر واقعی از امر واقعی منفک نمیشه. اما این لازمه لازمه امر واقعی است، نه لازمه امر تعبدی. اصول و قواعد شرعی امور تعبدی هستند، پس لوازم عقلی در واقع اصلا لوازم اونها نیست تا اثبات بشه، لازمه امر تکوینیه. لذا میگیم اصول لوازم عقلیه مفاد خودشون رو اثبات نمی کنن، چون در واقع اون لازم لازمه عقلی اونها نیست تا بخواهد از اونها منفک نباشه و اثبات بشه. خب پس این اشکال اول برطرف شد. اشکال دوم که شما بهش اشاره کردید، شیخ هم در متن بهش اشاره میکنه، اشکال دوم این است که آقا اینجا از موارد تداعی است، یعنی یه ادعا آقای قابض داره ادعا میکند که اینجا هبه صحیحه بوده، آقای دافع انکارش میکنه میگه هبه صحیحه نبود. یه ادعا هم آقای دافع داره ادعا میکنه اینجا اجرت اجاره فاسده بوده است، آقای قابض انکارش میکنه میگه اجاره فاسده نبوده است. پس هر دو طرف باید بیانه بیارن، شاهد بیارن، چون هر دو طرف دارن خلاف اصل دارن ادعا میکنن، پس باید شاهد بیارن. هر دو طرف میشن مدعی، میشه مورد تداعی، یعنی ادعای طرفینی. اصل عدم، آقای قابض داره خلاف اصل عدم هبه صحیح ادعا میکنه. اصل این است که هبه صحیحه واقع نشده، استصحاب عدم ازلی وقوع هبه صحیحه. ایشون میگه چرا واقع شده؟ خب تو که میگی چرا واقع شده، دلیل بیار، شاهد بیار. آقای دافع هم داره خلاف اصل ادعا میکنه. اصل این است که اجاره فاسده ای واقع نشده، از ازل تا حالا واقع نشده بین این دو نفر، ولی ایشون میگه چرا اجاره فاسده واقع شده، پس داره خلاف اصل ادعا میکنه، باید شاهد بیاری که اجاره فاسده واقع شده. جناب شیخ میگه نه، این از موارد تداعی نیست. چرا؟ چون تداعی در جایی است که ادعای طرف مقابل اثر و ثمره جدیدی در مقام داشته باشد. اما چه ادعای او ثابت بشه چه ادعای او ثابت نشه، اگر هیچ اثری در این مقام ندارد، او مدعی محسوب نمیشه. به صرف این که ادعای طرف مقابل رو انکار میکنه، میتونه مالش رو پس بگیره، به نتیجه برسه. اصلا نیازی ندارد که ادعای خودش را برای رسیدن به نتیجه اثبات بکند یا اثبات نکند. لذا این مورد مورد تدائی نمیشه. توضیح، آقای دافع میگه آقا من عقد هبه صحیحه با ایشان اصلا هیچ عقد هبه من با ایشان منعقد نکردم. آقا خب آقای قابض میگه چرا ایشون عقد هبه صحیحه منعقد کرده، میگیم دلیل بیار. اگه دلیل نیورد، آقای دافع میگه من منکرم، میگم اصلا هیچ عقد هبه صحیحه‌ای واقع نشده است مطابق با استصحاب عدم ازلی، قسم میخورم ثابت میشه با قسم من که عقد هبه صحیحه واقع نشده. میگیم آقا مال پس مال مالک اول است، مال این آقا رو برگردون. آقای قابض همین کافیه برای اینکه ایشون به نتیجه برسه، همین که انکار کند وقوع عقد هبه صحیح را کافی است و قسم بخوره. دیگه اصلا نیازی نیست طرف ادعای خودش رو هم اثبات کنه تا مالک این مال بشه. لازم نیست اثبات کند که من عقد اجاره فاسده منعقد کردم تا مالک این مال بشه. لذا این مورد مورد ادعای طرفینی محسوب نمیشه. با یه طرف که مدعی حرف خودش رو اثبات نکنه، منکر قسم بخوره، ثمره حاصل است. ثمره جدیدی با ادعای دوم اصلا مترتب نمیشه.
چرا همین حرف رو در مورد قابض نمیزنیم؟ اون انکار بکنه ادعای رشوه رو.
خب
اون ادعا کردن رشوه دادن، اون دیگه نه رشوه ندادن،
ندادن
بازم تداعی میشه.
چی میشه؟
بازم تداعی میشه.
الان فرض کنید الان من فرمای شما رو تقریر کنم، بگیم که آقای قابض میگوید که ایشان به من اجرت فاسده نداده است، آقای دافع میگوید من اجرت فاسده دادم. خب حالا آقای قابض میاد میگه من منکرم وقوع اجرت را، عقد اجاره را، قسم میخورم که عقد اجاره ای واقع نشده است. خب ثمرش چیه؟ هیچ ثمره‌ای نداره. خب عقد اجاره واقع نشده است، یعنی شما مالک این مالی؟ از این که عقد اجاره‌ای واقع نشده است آیا اثبات می‌شود که شما مالک این مالی؟ نه، مالکیت قابض نسبت به این مال ثابت نمیشه به صرف این که عقد اجاره‌ای واقع نشده. به صرف انکار وقوع عقد اجاره مالکیت قابض نسبت مال ثابت نمیشه. اما از اون طرف چرا به صرف انکار وقوع عقد هبه توسط آقای دافع مالکیت آقای دافع نسبت به این مالی که دست قابض است ثابت میشه؟ چرا؟ چون هر دوشون اعتراف دارن که این مال اولا و به ذات مال آقای دافع بوده. سر این که آیا منتقل شده به یک عقد صحیحی به قابض یا نه سر این اختلافه. همین که آقای دافع انکار کند وقوع عقد صحیح را، به مال خودش میرسه و ملکیتش نسبت به این مال ثابت میشه. ولی از اون طرف به صرف انکار آقای قابض ملکیت قابض، انکار آقای قابض نسبت به عقد اجاره رو اگر ثابت کردیم که شما قسم خوردی بله عقد اجاره‌ای واقع نشده، ملکیتی برای ایشان ثابت نمی شود. حالا متن عبارت کنید، عنایت کنید. و یحتمل العدم، احتمال هم داره بگیم عدم تقدیم قول آقای دافع، معذرت می خوام، عدم تقدیم قول آقای قابض. چرا؟ اذ لا عقد مشترک هنا اختلافا فی صحته و فساده، چرا که عقد مشترکی اینجا نیست که طرفین بر روی او اتفاق نظر داشته باشند تا اختلاف شده باشد در صحت اون عقد یا فساد اون عقد. پس اصل صحت اینجا اصلا جاری نمیشه تا بگیم حرف آقای قابض مطابق اصل صحت است و مقدم است. فدافع منکر لاصل العقد الذي يدعيه القابض، پس آقای دافع منکر است نسبت به اصل اون عقدی که ادعایش میکند آقای قابض، یعنی عقد هبه صحیحه را. اصل این رو آقای دافع داره میگه واقع نشده. آقا اصلا عقد هبه ای واقع نشده. آها، سر اصل وقوعش دعواست، نه سر کیفیت وقوعش. تا بیاییم بگیم اصل صحت میاد تعیین میکند کیفیت وقوعش را. لال صحتهی، آقای دافع منکر صحتش نیست، منکر اصل وقوع عقدیست که قابض داره ادعا میکنه، یعنی عقد هبه. فیحلف علی عدم وقوعه، پس قسم میخورد بر عدم وقوع اون عقدی که قابض داره ادعا میکنه. به محض اینکه قسم خورد مالکیت خودش بر اون مال ثابت میشه. ولیس هذا من مورد تداعی کما لا یخفا، این مورد از موارد تداعی یعنی ادعای طرفینی نیست. چرا نیست؟ چون برای رسیدن به ثمره که مالکیت آقای دافع باشد نیازی نیست که ادعای دافع هم اثبات بشود، یعنی ادعای رشوه یا اجرت علی القضا اثبات بشه. همین که ادعای قابض انکار بشه و ابطال بشه، ملکیت دافع نسبت به اون مال مسلم میشه، چون هر دو طرف اعتراف دارن به اینکه ایشون مالک اول بوده است. لذا اینجا مورد تداعی نیست. مورد تداعی کجاست؟ جاییست که ادعای هر دو طرف ثمره جدید برش بار بشه و مترتب بشه، اونجا میشه ادعای طرفینی. اما اینجا ثمره بر ادعای آقای دافع اصلا بار نمیشه، ثمره فقط بر انکار ایشان نسبت به ادعای قابض بار میشه، لذا مورد تداعی نیست. ثمره ما اثبات مالکیت نسبت به این مال است، این میشه ثمره نزاع ما. با صرف انکار آقای دافع نسبت به ادعای قابض، مالکیت دافع ثابت میشه دیگه، نیازی نیست بیاد ادعای اجرت علی القضا یا رشوه خودش رو هم اثبات کنه با شاهد و بینه تا مالکیتش اثبات بشه. پس این مورد مورد تداعی نیست کما لا یخفا. انشاءالله دعوای سوم و نزاع سوم در جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.